سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و امروز جمعه 24 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 9 شب به وقت تهران و ساعت 11 و نیم به وقت شرق کانادا و 8 و نیم به وقت غرب کانادا در خدمت شما هستیم. تاریخ میلادی 14 می 2021 هست. اسم برنامه ما چشمانداز مهاجرت هست و این برنامه شماره 215 ماست که در حال اجراست و ما در این برنامه به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالتون لطفاً از اپلیکیشن کنپارس استفاده بکنید. کنپارس اپلیکیشنی دارد هم برای کسانی که از اپل استفاده میکنن روی در واقع سیستم عامل iOS و اونهایی که از اندروید استفاده میکنند هم امکان این رو دارند که اپ ما رو داشته باشند و دانلود بکنند. بنابراین اگر این کار رو بکنید خیلی بهتر هست، چون ما میتونیم سوالات شما رو در صفحه روبروی من حاضر میشود، ظاهر میشود و بنده پاسخگو خواهم بود. ضمن این که من فرصت پاسخگویی به پرسش ها رو در اینستاگرام و فیسبوک و اینها ندارم و معمولا شرمنده دوستان میشم، از این جهت سوالاتتون رو حتما اینجا مطرح بکنید. اگر سوالتون اینجا مطرح شد جواب نگرفت یا جوابی که شما میخواهید نگرفت یا اینکه اصلا مطرح نشد، به نوبت بهش نرسید بر دلیلی، میتونید ایمیل بزنید به info@canpars.com و مطمئن باشید که سوالتون رو که مطرح میکنید حتما پاسخ خواهد گرفت. سوال اول رو آقای سعید گودرزی فرستاده که من فکر میکنم قبلا ایشون ایمیل زده به من، جوابش رو دادم، ولی با وجود این الان سوالشون رو میخونم. نوشتن نامزدم که 4 سال با هم دوستیم تونستند اپلای تحصیلی ساسکاچوان سلف فاند برای مستر بگیرند. خب این جمله اصلا ایراده، یعنی در واقع پذیرش گرفت، پذیرش تحصیلی گرفتند، اپلای رو که نمیگیرن، اپلای میکنن. پذیرش تحصیلی گرفتند برای دانشگاه ساسکاچوان با فاند. اوکی. و تا تاریخ 15 می هم پروندهشون رو نوشته که سابمیت میکنن برای ویزای تحصیلیشون. حالا نوشته برای اینکه من با ایشون باشم، یعنی همراه ایشون بیام، اولا قبل از آمدن ویزا عقد کنیم، که این آمدن رو یه هی اضافه برش گذاشتن، قبل از آمدن ویزا عقد کنیم یا بعدش و چقدر طول میکشه که من برم پیششون؟ خب این سوال قبلا پرسیدید، حالا یا خانمتون پرسیده، یعنی نامزدتون پرسیده، یا شما، ولی اینن همینه، چون سوال دقیقا یاد من هست. ببینید دو تا مسئله است اینجا. وقتی که شما و در اون ایمیلی که فرستاده بودید، یا شما یا همسرتون، من جواب دادم که قبل از اینکه برای ویزا اقدام بکنید عقد بکنید. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که اگر بعد از ویزا بعد از در واقع اقدام برای ویزا عقد بکنید و بعداً رو پرونده اعلام بکنید، این تصور پیش میاد که شما در واقع اون خانم به خاطر اینکه شما داشتید می اومدید کانادا با شما ازدواج کرده و در واقع قصدش همراهی با شما نیست، یعنی شما در واقع این marriage of convenience بهش میگن، آمده ازدواج کرده که باش بیاد کانادا، یا یعنی اینکه شما به هر حال یه arrangement رو دارید، میخواید بشه لطفی بکنید یا پولی گرفتید یه چیز شبیه. برای همیشه این داستان مطرح هست و در نتیجه اگر یه همچین اتفاقی بیفته، نمیگم که غیر ممکنه ویزا گرفتن، ولی بایستی دقیقا مثل حالتی که یک فردی رو اسپانسر میکنه در برنامه اقامت دائم، عملا باید ثابت بکنید که شما سابقه دوستی دارید، بایستی لاو استوری داشته باشید و اثبات بکنید که این چیزی نیست که یهو اتفاق افتاده باشه. بنابراین برای اینکه وارد اون فضاها نشید، اگر از قبل از اینکه اقدام بکنید برای سابمیت کردن پرونده عقدتون رو انجام بدید بسیار بهتر است. اگر بعد از در واقع حتی اگر ویزا هم بگیرید بعد ازدواج کنید، شما قانونا موظفید که اعلام بکنید تغییر استاتوس در واقع مریتالتون رو، یعنی که ازدواج کردید و باید خبر بگید آقا من ازدواج کردم. و وقتی این همچین اتفاقی میفته عملا دوباره همون ماجرا هست، و اگر که اعلام نکنید اصلا، بعدن بعد بپوشید برید کانادا و بعدن معلوم بشه که قبلش ازدواج کردید، میتونن به شما بگن که چرا موقعی که داشتی میومدی قبل از آمدنت یا موقعی که وارد شدی اعلام نکرد. حالا در صورت چیزی که هست اینه که در تمام این آپشن ها روی میز شما هست، یعنی شما میتونید قبل از سابمیت شدن که بهترین حالت هست ازدواجتون انجام بدید، بعد سابمیت بکنید، با هم سابمیت بکنید، اصلا برایشون ویزای کار درخواست بکنید، میتونید اقدام بکنید بعد ازدواج بکنید و بعد به پرونده ایشون اضافه بکنید، یعنی وقتی ویزای شما اومد برای ایشون درخواست ویزا بکنید که گفتم اون گرفتاری رو دارید، یا یعنی اینکه ازدواج بکنید ویزاتون هم بگیرید، قبل از آمدن هم خبر بدید که ازدواج کردید و بعدن که آمدید اقدام بکنید برای همسرتون. شاید حالت‌های مختلفی ممکن است. بله آقای سعید گودرزی و دنیا نوشته که آیا به نظرتون احتمالش هست که بگن کپی آرها تا سال آینده هم نیان کانادا؟ نه، اصلا همچین چیزی نیست با توجه به شرایطی که وجود دارد و وضعیت در واقع تزریق واکسنی که داره خیلی خوب پیش میره توی کانادا. خیلی چیز عجیبیه اگه همچه اتفاق بیفته. از اول جون که در کبک اصلا میخوان رستوران ها رو باز بکنن و طبیعتا برای کسانی که دوز دوم رو هم زدن محدودیت ها کم میشه و کم 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 اوضاع عادی میشه و افراد میتونن بیان. من فکر میکنم تا جولای تغییراتی رو داشته باشیم و افراد امکان آمدن رو داشته باشن از جولای یا جولای به بعد. علی میگه که داشتن سابقه مدیریتی برای کدام یک از برنامه‌های مهاجرتی الزامی است؟ به طور خاص کسی قصد خرید بیزنس در کانادا دارد هم باید سابقه مدیریتی داشته باشد. اولا که قسمت اول سوال که خب اصلا قابل پاسخ نیست. آخه من بیام تمام برنامه‌های مهاجرتی رو بگم خب کدومشون سابقه مدیریت درشون لازم است یا نه، به چه درد شما می‌خوره؟ شما بایستی که مشخصا مثلا الان که نوشید قصد خرید بیزنس دارید ببینید که می‌خواد چیکار بکنید، و اگر لازم باشه قصد سابقه مدیریت به شما گفته بشه، نه اینکه در واقع کلاس درس مهاجرتی بگذاریم که در چه برنامه هایی هست چه برنامه هایی نیست. همیشه اینطوری است، شما رزومتون رو میفرستید و اون وقت بهترین برنامه برای شما یا بهترین برنامه ها برای شما پیشنهاد میشه. اما با توجه به سوالی که کردید، خرید بیزنس یک برنامه مهاجرتی نیست، اما اگر کسی قصد خرید بیزنس داشته باشد و بیزنسی رو بخره میشه تحت شرایطی براش ویزای کار گرفت که اون بیزنسش رو بیاد اداره بکنه. خب حتما هم قبل از اینکه برید، چون دیده شده افراد میرن اول خرید بیزنس رو انجام میدن بعد میان به سراغ ما که آقا ما میخوایم الان این کارو بکن. خب این منطقی نیست، یعنی حتما بایستی که قبل از خرید بیزنس با آدمی که قرار است کار مهاجرتتون انجام بده صحبت بکنید، اینکه بعضی از بیزنس ها رو شما بخرید هیچ وقت نمیتونید روش ویزای کار بگیرید، اصلا معنی نداره. خب و خیلی وقتا هم اصلا نیازی به خرید بیزنس ندارید اگر بخواید واقعا ویزای کار بگیرید. در حالا ویزای کار تجاری چیزی که باش بگیم ویزای کار تجاری، بعضی دوستان اسمش گذاشتن ویزای کار برای کارآفرینی و هر کسی یه چیزی بهش عنوان داده، ولی در هر صورت اون زیر مجموعه اینترنشنال موبیلیتی پروگرام هست که حالت‌های مختلفی درش متصور هست، هیچ اینونشن اختراع جدیدی هم نیست. حالا اینکه آیا سابقه کار مسابقه مدیریت لازم هست یا نه، هیچ جایی میگم یک برنامه مهاجرتی منسجمی که گفته باشن اصلا برنامه مهاجرتی نیست، برنامه دریافت در برای ویزای اقامت موقت هست. به هر حال هیچ جایی ننوشته که شما با سابقه مدیریت داشته باشید، ولی طبیعتا وقتی شما مدعی هستید که یک بیزنسی رو میخواید بخرید یا خریده اید و قصد اداره اون بیزنس رو دارید، طبیعی است که داشتن سابقه مدیریت شما رو شانستون رو بیشتر میکنه. و خب کسانی که هیچ سابقه مدیریتی ندارن و پروندهشون رو به سختی ممکنه بپذیریم مگر در حالتهای خاص. خب چرا؟ به خاطر اینکه مثل همه ویزاهای موقت چیزی که مهم هست اینه که سه تا فاکتور بایستی این وسط از نظر افسر تأمین شده باشد. فاکتور مهم، مهمترین فاکتور پرپس آف ویزیت هست. شما برای استدی، برای تحصیل میاید، برای کار میاید، برای ویزیت کردن مثلا خانوادتون میاید، بسی قصد شما، پرپس شما از آمدن به کانادا و اون درخواست پرپس غیر قابل بحثی باشد. مثال هاش مثلا در تحصیلی، اگر شما مثلا در 50 سالگی درخواست بدید که مثلا تشریف بیارید کالج بخواید درس بخونید، خب این پرپس ویزیت شما زیر سواله، خاطر اینکه خیلی عجیبه که یک آدمی در اون سن تصمیم بگیره بیاد حالا بره کالجی که مثلا 20 ساله ها میرن و منطقی نیست. یا مثلا فرض بکنید حالا همین حالتی که هست، شما بخید که من میخوام فلان بیزنس رو در کانادا بخرم و اداره کنم، تو زندگیتون تا حالا هیچ وقت هیچ بیزنسی رو اداره نکرده باشید، خب یا همچین آدمی یا عقلش نمیرسه، یا اینکه میخواد هر جوری شده خودش رو برسونه کانادا. حالا اینم یک مسیری بوده که فکر کرده شانسش رو تو این امتحان کنه. بخاطر همین پرپس آف ویزیت شما نه زیر سوال بره و نداشتن سابقه مدیریت میتونه این پرپس آف ویزیت رو زیر سوال ببرد. اما این که عرض میکنم معنیش این نیست که اگر کسی هیچ سابقه مدیریتی ندارد هیچ کاری نمیشه برش کرد، اصلا اینطوری نیست. کیس به کیس بعد صحبت کرد. این یک جواب عمومی است به یک سوال عمومی. بله. و محسن میگه که پرونده اکسپرس انتری من در مراحل پایانی است و قاعدتا به زودی ویزا صادر میشود، از طرفی گرین کارت هم برنده شده ام. خب اگر شما بودین به نظرتون کانادا یا آمریکا رو انتخاب میکردید؟ خب ما نیستیم. آیا میشود اقامت هر دو کشور رو داشت؟ خب من از دومی شروع میکنم. آیا میشود اقامت کانادا و آمریکا رو با هم داشت؟ روی کاغذ بله. در عمل شما برای نگه داشتن اقامت هر دو کشور مشکل خواهید داشت. چرا؟ چون نگه داشتن اقامت کانادا یک الزاماتی دارد که میدونید 5 سال در 5 سال، نه که در هر 5 سال، هر وقت بررسی میکنن شما بایستی در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا بوده باشید. در مورد امریکا اینجوری نیست. شما اگر معلوم بشود که در واقع اکچولی در آمریکا زندگی نمی کنید و نشان از این باشد که قصدتون زندگی در آمریکا نیست، مشخص بشه که مثلا متوجه بشن شما پیار دارید، پیار کانادا دارید، یا متوجه بشن که شما در کانادا خونه دارید یا خونه رو اجاره کردید که دائم در کانادا هستید یا به هر حال محل زندگیتون رو اونجا قرار داده اید، طبیعتا با سیستم امیگریشن آمریکا مشکل خواهید داشت. البته در سیستم امیگریشن آمریکا یه آپشنی وجود دارد که شما میتونید اجازه بگیرید برای اینکه مدتی رو نباشه، بدارید مهاجرت، اطلاع میدید، دلیلش رو هم میگید که این نمیتونه دلیلش مشکل، آقا من میخوام برم در کانادا هم سیتیزن بشم، من میخوام در کانادا مثلا فلان شد، ولی خب میشه مثلا شما برای تحصیل و خارج از امریکا بوده باشید برای چند سال یا حالا مثل که یه محدودیتی هم داره اگر اشتباه نکنم، ولی به هر حال اون چون تخصص من نیست خیلی این رو به عنوان در واقع اطلاعات عمومی در نظر بگیرید، واسه برید با متخصص در واقع آمریکا صحبت بکنید که تسلط داشته باشن. اما چیزیش که من میدونم به طور عمومی، بنابراین خب برای حفظ اقامت مشکلاتی رو خواهید داشت و میتونه هر زمانی کلن اصلا در واقع گرین کارت شما رو باطل بکنن. حالا اینکه آمریکا رو یا کانادا رو، اولا که شما بین این دوتا هیچ کدوم انتخاب نکنید، یعنی هر دو رو پروسه هاش رو تا ته برید. اینجوری نیست که شما فکر کنید الان که گرین کارت برنده شدید حتما گرین کارت میگیرید، نه اینطوری نیست. هر وقت گرین کارت رو بهتون دادن اون وقت بگید من گرین کارت دارم، چون آدم های زیادی در واقع برنده شده اند که به هر دلیلی به گرین کارت نرسیدن، حالا به هر دلیلی که دلایل متعددی پیش آمده. بنابراین هر وقت گرین کارت تو دستتون بود اون وقت بگید که من میخوام حالا انتخاب کنم، اگه قرار است انتخاب بکنید. دوم این که نه، هر دو رو برید، هر دو رو بگیرید، بعد انتخاب کنید که حالا کجا زندگی کنید، نه اینکه از الان بخواید انتخاب کنید که حالا کانادا رو پی بگیرید یا آمریکا رو پی بگیرید. اینکه حالا اگه من جای شما بودم چه می‌کردم، خب من جای شما نیستم، ولی خب بنده امکان زندگی در آمریکا رو هم دارم، ولی خب کانادا رو جای بهتری برای زندگی میدونم به دلایل مختلف، از جمله امنیت، از جمله اینکه اسلحه دست آدما نیست که همجوری رابرا در واقع به یه کسی اگه یه وقت جلوی ماشینت پیچید یا یه چیزی گفتی بهش این خطر رو نداری که اسلحه بکشه بزنه شقیقت، یا اینکه یه شاتگان در بیاره بزنه ماشینتو ببره رو هوا. برای هم چه اتفاقی تو آمریکا ممکن هست، بخاطر اینکه تعداد اسلحه‌ای که تو آمریکا پخش شده بین مردم فکر کنم جمعیت کانادا در جمعیت آمریکا کمتر نیست. بنابراین من امریکا رو به همین دلیل واقعا جای در مقایسه با کانادا جای بهتری نمیدونم. حالا هر کسی یه نظری داره. روزا حسینی میگه که برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو دارن چه راهی بهترینه؟ من نفهمم مگه راه‌های ازدواج متعدده؟ برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو داره چه راهی بهترینه؟ خب باید ازدواج کنید. راه ازدواج من نمیفهمم، مثلا راه‌های متعدد برای ازدواج داریم ما؟ نمیفهمم سوالتون خانم روزا. اما سوالی که جوابی که من به شما میتونم بدم یک تذکر است که حتما بعد ازدواج حضوری باشد. ازدواج غیر حضوری برای گرفتن اقامت کانادا اصلا امکان پذیر نیست. و دوم اینکه ازدواج حتما باید واقعی باشه. اگر ازدواجتون واقعی نیست اصلا فراموش کنید، فکر نکنید که میتونید سیستم کانادا رو با یک ازدواج غیر واقعی در واقع گمراه بکنید و اقامت بگیرید. چنین چیزی ممکن نیست. حتما بایستی که ازدواج حضوری باشد، حتما بایستی سابقه روابطتون باشد، حتما بایستی در اجتماع شما رو به عنوان زوج بشناسن، حتما باید خانواده ها درگیر باشن و به طور کلی ازدواج بایستی واقعی باشد. بله، آقای مهدی نوری گفته که من اپتومتریست هستم گروه ناک ای و در کانادا حضور دارم. با توجه اینکه من با اون اپتومتریست میخوام اکسپرس انتری شرکت کنم، آیا این کار رو دارم که به عنوان اپتیشن یا عینک‌ساز ناک بی سرتیفیکیت عینک‌سازی رو بعد از گذروندن امتحاناتش بگیرم تا امتیازم بالاتر رود، درس و سابقه کارش رو دارم؟ بله شما میتونید، ولی شما رو دیگه خب در رده فرقی به حال شما نمی کنه، ولی شما رو در رده اسکیل ترید در نظر میگیرن و بهتون اقامت میدن. بله کاملا امکان پذیر هست، میتونید این کار رو بکنید آقای نوری. بتی میگه من به یک زبان فرانسه رو دارم، پذیرشم برای مستر از دانشگاه آلبرتا دارم. اگر سپتامبر در کانادا باشم میتونم بلافاصله در برنامه جدیدی که برای فرانسه زبان ها بدون محدودیت گذشته ان شرکت کنم و پی آر بگیرم؟ خب بله، شما تا نوامبر بایستی که سب کنید، زبان فرانسه رو دارید، پذیرش رو دارید در دانشگاه آلبرتا. با صرف پذیرش که شما نمیتونید، که شما باید یا فارغ التحصیل باشید، برادر من ببخشید خواهر من بتی جان، یا باید فارغ التحصیل در واقع دانشگاه باشید، یا باید که در کانادا کار کرده باشید. اینکه صرفا پذیرش دارید تشریف بیارید بلافاصله اقدام بکنید که هم چیزی نیست. شما بقیه شرایط رو ندارید، فقط که شرط زبان نیست که خواهر من. نه شما نمیتونید شرکت بکنید و چون سوابق و تحصیلاتی که باید باشه سوابق تحصیلات رو ندید. رضا علمی میگه که بنده در حال اقدام برای ویزای تحصیلی مقطع ارشد هستم، اگه بخوام جاب آفر از محل کنونی کارم بگیرم نامه جاب آفر و مرخصی 2 ساله رو در یک نامه ادغام کنم تناقضی به وجود نمیآورد؟ اصلا چه فرمه درسته؟ خب بله، اگر دارید از محل کارتون نامه میگیرید، تو محل کار تایید میکنن که بله ما هم هزینه تحصیلش رو قراره بدیم، همین که ایشون میتونه 2 سال نباشه، اشکالی نداره و بعد از 2 سال ما ایشون رو لازمش داریم، هیچ ایرادی ندارد. و حالا مرخصی نامش رو بدید، مرخصی 2 ساله رو میتونن اشاره بکنن، لزوم نداره. میتونم جداگانه باشه، شما یه درخواست مرخصی دادید که به شما موافقت کردن، هیچ اشکالی نداره، هر دوتاش میتونه باشه. اینا فرمت های تعریف شده در واقع قاعده مندی نداره، هر کسی پستلیقه خودش این کار میکنه. مهم اینه که تناقض نباشه و در واقع یه جوری نباشد که ارزش نامه کم بشه. مهدی میگه که من ویزای تحصیلی گرفتم، همسرم هم جداگانه در حال اقدام برای ویزای تحصیلی است. ویزای تحصیلی رو ایشون داره جداگانه میگیره، مگه میشه؟ شما ویزای تحصیلی گرفته اید، بعد همسرتون داره دوباره جداگانه ویزای تحصیلی میگیره. وقتی ما به کانادا آمدیم امکان داره همسرم در کانادا تحصیل تکرار به عنوان همراه من ویزای اوپن ورک پرمیت بگیره. خب همین الان درخواست اوپن ورک پرمیت بعد میدادیشون، چرا بعد ویزای تحصیلی بگیره همسر شما جداگانه؟ چه لزومی دارد وقتی ایشون قصدش هم کار کردن قصد تحصیل نیست؟ برای چی باید این کارو بکنه؟ چون هزینه هایی رو که برای شما در نظر میگیرند و تمکن مالی که ازتون میخوان، اونه که در نظر میگیرن، اگه قرار باشه هم زن هم شوهر دارن برای تحصیل دارن میان اینجا، خب هزینه‌تون خیلی بالاتره، یعنی شانستون میاد پایین‌تر. حالا نوشته که ما امکان ازدواج نداشتیم و نامزد هستیم، پس چرا می‌نویسید همسر؟ پس چون هنوز همسر شما ننوشته، بنویسید نامزد من. من متوجه نمی‌شم. هم 21 سال با هم زندگی کردیم. خب باز دوباره داستانش، نامزد هستیم، بیش از یک سال هم با هم زندگی کردیم، شما در واقع کامن لا پارتنر هستید، یا اینکه میاد اثبات میکنید که یک سال با هم زندگی کردید در ایران، که من اینو توصیه نمیکنم و اصلا اشاره ای به اینکه با هم زندگی کرده اید رو نباید داشته باشید، چون گفتم بارها سیستم کانادا در ارتباط با کامن لا پارتنر شتر مرغ وقتی به ایرانیا میرسه، یعنی وقتی که طرف میگه که من 12 ماه زندگی کرده ام، بایستی که در واقع شرایط همسر بر من بار شود و دقیقا اونطوری که با همسر برخورد میشه با من برخورد بشه، یعنی من بتونم اسپانسرش کنم، من با من ویزه همراه بگیرم فلان. میگن نه، در ایران کالچورالی این پذیرفته نیست، قانونی نیست، فلان نیست و ما نمیپذیریم. اما اگر همین شما توی پرونده مهاجرتیتون بنویسید که بیشتر 12 ماه دارید با یک کسی زندگی میکنید و بعد حالا این آدم رو به عنوان کامل پارتنر رو پروندهتون اعلام نکرده باشید، ولی یه جور دیگه ای مثلا توی نامه ای گفتید بیشتر 12 ماه زندگی میکنید، اما میگن آه شما این کامل پارتنر بوده اینجا به ما دروغ گفتید، بنابراین پرونده شما رو میتونیم حتی وقتی پیمان رزیدنت شدید بعد پرونده شما چون میس رپرزنتیشن توشه، پس ما یعنی این طرفی یه طرف قش میکنن، همیشه یه طرف قش میکنن در ارتباط با کامل لا پارتنر که میشه سیستم اداره مهاجرت کانادا همیشه به ضرر متقاضی در واقع میره و این یکی مشکلاتیه که تو سیستم داره و خب بایسته در واقع سیستم در واقع ایمپارشال نیست، بی‌طرف نیست در این ارتباط و خب همیشه جنگ ما توی خیلی از پرونده اسپانسرشیپ و اینها رو این بوده. حتی همیشه هم تونستیم حرفمون رو کرسی بشونیم، از جمله هفته پیش ما یک اپیل پرونده اسپانسرشیپ داشتیم که بسیار خوب پیش رفت، به گونه‌ای که در میانه راه، یعنی هنوز ما دادگاه هم تمام نشده بود، نماینده ایمیگریشن گفت آقا من اصلا اصراری ندارم، اوکی من در واقع میخوام که تجدید نظر داده بشه به، یعنی رأی رو در واقع گرفتیم، اپیل رو به قول خودشون الود کردند، اجازه اپیل رو داد و قاضی هم پیامد اون طبیعتاً میپذیره، تمام شد رفت. حالا دعوا هم سر همین ماجرا بود، بنابراین که بعد شده بود به همسر در واقع چون موکلمون کامل لا پارتنر داشت، افسر در آن کار دوبار پرونده رد کرده بود به این عنوان که آقا در ایران ما کالچورالی هم چیز رو نداریم، که خب اول دفاعی خوبی شد و نتیجه گرفتیم. حالا شما وقتی نامزد هستید هیچی نیستید، یعنی در واقع نه همسر نه کامل لا، هیچی اسمشو نذارید، ایشون برای خودش، شما برای خودت اقدام کردید، ایشون هم برای خودش اقدام کرده، بعدن که به کانادا آمدید نمیتونید بلافاصله بگید ای ما کامل لا پارتنریم پس بیاد به ایشون اوپن ورک پرمیت بدید، نه. چرا؟ چون اون وقت اون مسئله پیش میاد که چرا قبلا اعلام نکردید که کامل پارتنرید، همون ماجرای شترمرغ رو که عرض کردم. برای من بهترین حالت برای شما اینه که خب شما تشریف میارید، همسرتون هم تشریف میارید، بعد یکی دو سه ماه بعدش و همخونه هم میشید، دو سه ماه بعدش حالا میگید که با توجه به سابقه روابطتون و سابقه همخونگیتون یه الان دیگه کامل پارتنرید، یعنی 12 ماه شما بعد از گرفتن ویزاتون و در کانادا 12 ماه بشود، به خاطر و به این ترتیب بیان که ازدواج کنید، به این ترتیب حالا شما میتونید بگید خیلی خوب ایشون دیگه نمیخواد درس بخونه، من میخوام اوپن ورک پرمیت بگیرم. لطف کنید وقتی سوالی رو مینویسید سوال رو در واقع درست بنویسید، نه همسر شماست که اولش نمیشید همسرم، دومن دوبارم نوشید همسرم، بعد تهش نوشید ما امکان ازدواج نداشتیم نامزدیم، پس نامزد همسر نیست، اینا بار حقوقی دارن. بعدش هم دوباره نوشید بیش از یک سال با هم زندگی کردیم، پس من شما آقا من نامزدی دارم که بیش از یک سال باهاش زندگی کردم، حالا این اتفاق داره میفته. پس آقای مهدی خان جوابتون رو گرفتید. خانم محلقا نوشته که من در حال آمادگی برای آزمون آیلتس جنرال برای شرکت در برنامه فدرال اکسپرس انتری هستم و برای شهریور آزمون میدهم، ممکنه این برنامه فدرال کنسل بشه یا برای مدتی طولانی به تاخیر افتد؟ خیر، برنامه هیچ وقت، اولا که برنامه نیست، اکسپرس انتری برنامه نیست، سیستم است برای سه برنامه فدرال جذب پرونده می کند که یکیش که تارگت شماست در واقع برنامه نیرو متخصص فدرال هست و بله، ولی نه برنامه هیچ وقت اتفاقی براش نمی افته، خیالتون راحت بشه. مروارید فتاحی نوشته که من درخواست ویزای تحصیلی و همسرم درخواست اوپن ورک پرمیت میخوایم بدیم، همسرم هم سربازی رفته. بعد باز این سوال سوالیه که از من شده به شکلهای مختلف. نوشته در فرم های 1295 در سوال شما نوشته که did you serve any military، باید بله بزنیم یا خیر؟ بله، باید بله بزنید. مکان سعی درجه اطلاع سربازی کجاست؟ کارت باید خدمت هم باید زمین بشه. کارت باید خدمت باید زمین بشه. اطلاع سربازی هم اونجایی که زیر همون سوال از شما گفته، اگر بله بنویسید چی؟ شما بنویسید که سربازی رفتید به صورت اجباری و از این تاریخ تا این تاریخ رسته و یونیتتون هم میگید، فرماندهتون هم بنویسید، خوبه که چه کسی بوده است، یعنی بعدا ازتون دیگه سوال اضافی نمیشه. بله این رو هم جواب دادیم. بله کارت پایین خدمتتون هم حتما آپلود بکنید. آقای دیگری همین سوال رو کرده، حالا نمیدونم ایشونه که اسم دیگری نوشته یا فلان. خب آقای لاجوردی نوشته شما وکیل من هستید در استارتاپ. با افتخار برای بنده آقای لاجوردی، من پاس ریکوست شدم و ویزای توریست کانادا رو دارم، خواهرم هم اقامت کانادا رو داره، من میتونم وسیله خواهرم وارد کانادا بشم؟ بله. به نظر شما ایرادی من نمیگیرم، کارت پیارم ساده میشود؟ بله هیچ ایرادی به شما نمیگیرن، به شما چون در واقع بستگان درجه یک دارید، تشریف میارید و پی آرتون رو توی سر مرز بهتون نمیدن، ولی به شما برگه لندینگ رو میدن و شما در واقع لندینگتون ثبت میشود و بعدا کارت پی آرتون هم خواهد آمد. جناب لاجوردی عزیز، API نوشتن که میخواستم بدونم آیا بعد از گرفتن LOS و زمانی که پرونده زیر دست افسر میره، افسر میتونه به صلاحیت خودش اعضای گروه رو حذف کنه یا اضافه؟ به افسر چه ربطی داره که گروه شما رو کم و زیاد کنه؟ نوشته که اگر ما نامه حمایتی رو بگیریم در برنامه استارتاپ، منظورشون اینه، LOS منظورشون Letter of Support، نمیشن وقتی زمانی که پرونده میره زیر دست افسر، افسر میتونه بگه صلاح دید خودش از گروه کم و زیاد کنه؟ به افسر چه ربطی داره که همچی کاری رو بکنه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. آرش میگه که آیا پس از لند کردن بچه ها برای ورود به مدرسه دبیرستان نیاز به IELTS دارند؟ اگه منظورتون نه، بعد به مدرسه و دبیرستان بچه هایش نیاز به نمره زبان ندارند، منظور لند کردن یعنی منظورشون به عنوان مهاجر وقتی وارد شدن، بچه ها اگر به صورت مهاجر وارد شدن نیاز به داشتن مدرک زبان انگلیسی نیستن. خیر، به هیچ وجه. بله. و آقای مهران نوشتند که من از موکلین شما هستم، شما لطف کردید ما انجام وظیفه کردیم، با داشتن CSQ برای PR من اقدام کردید، با توجه به خبرهای جدید تعلیق موقت این روش برای دادن PR، کی گفته تعلیق موقت این کدوم روش؟ خب آیا سلام میدونید که من از تعلیق جدید گرفتن نیرو برای فدرال یک سابقه کار کانادایی زبان انگلیسی اقدام نمایم؟ کدوم روش تعلیق شده آقای مهران؟ نمیفهمم. شما CSQ تون رو دارید، هیچ چیزی هم تعلیق نشده. اگر نمیفهمم چه برنامه تعلیق شده که شما میفهمید تعلیق شده، هیچ چیزی تعلیق نشده. اگر منظورتون برنامه سرمایه‌گذاری کبک هست و کارآفرینی کبک و این هاست که هنوز باز نشده امسال و باز میشود، که حالا به فرضم که چه ربطی به شما داره؟ شما CSQ تو گرفتی، وقتی CSQ تو گرفتی یعنی کبک به شما برگ انتخاب رو داده. حالا تو هر برنامه هستید که من نمیدونم کدوم برنامه هستید آقای مهران عزیز، شما برای پیارتون باید اقدام بکنید. این چه ربطی داره به چیزی تعلیق نشده که شما بهش دارش برای شما تأثیری بگذاره؟ کار خودتون انجام بدید و برید جلو. حالا اینکه اگر شما در برنامه های نیرو متخصص یا در واقع پکه که بک بوده اید که چیزی تعلیق نشده و حالا بحث نیروی بحث اقدام برای فدرال رو دارید میکنید که اون یه قصه دیگری است در استریم های جدید اگر داریم صحبت میکنیم، خب این به این بستگی دارد که ما در شما در چه شرایطی باشید، قصدتون چی هست، داستانتون چی هست، و باید اِوالوئیت بشه صرفاً با حالا با این استدلالی که شما فرمودید به هیچ وجه. بله، آقای نیما نوشته که ما از روش سرمایه‌گذاری کبک ویزا گرفتیم برای پر کردن BSF-186 و بعد ملکی که 6 سال پیش اعلام کردیم رو هم وارد کنیم که در آینده برای انتقال پول مشمول مالیات نشویم. اصلا راجع به ملک نیست این داستان BSF. آیا املاک جدید در طی این 6 سال خریدیم و بعد وارد کنیم و مدرک فروشنده معافی از مالیات است؟ اصلا هیچ ربطی به املاک شما ندارد آقای نیما. شما در اون فرم ها نه ملک باید اعلام کنید نه پول. اون فرم مال کسانی است که میخواهند اجناسی رو به کانادا بیاورند، مثل مبلمان، ماشین، نمیدونم این چیزا، چیزهایی که در واقع گودز به معنی اجناس. شما وقتی میخواهید اونها رو وارد کانادا بکنید، برای اینکه مالیات ندهید، مالیات همون در واقع 5% که روی برای واردات هست، برای اینکه اون رو ندهید، اینا بعضی اموال مورد استفاده شما در ایران یا در کشور خودتون باشه هر جا که هستید، و برای اینه که معلوم باشد که اینها اجناس نو نیست و نمیتونید اجناس نو بخرید و بیارید. اونا باید چیزی باشه که در استفاده شماست، مثل طلا، جواهر، نمیدونم چیزایی که قابل حمله، نه اینکه ملکاتون رو لیست کنید، نه اینکه آقا ببین چقدر پول تو بانک دارید، این حرفا نیست. بحث معافیت از مالیات، کدوم مالیات باید بخوره و جنسی که وارد میکنید برای واردات، بله طبیعتا مالیات داره که آقا وقتی شما این لیست رو بدید تا یک سال که اینها رو بیارید کانادا، کسی بهتون نمیگه آقا اون تابلو فرشی که توی خونه شما بوده حالا انقدر ارزشش 5% رو بده. اونا اموال زندگی در اموالی است که شما داشت ازش استفاده میکردید. در املاک و پول و اینا اولا که مشمول مالیات نیست که شما بخواد مالیاتش رو بدید یا ندید، پولی دارایی شماست که میتونه منتقل بشه. هیچ ربطی هم به اون چیزی که چند سال پیش، 6 سال پیش در فرماتون وارد کردید نداره. تو 6 سال پیش ممکنه بارها شما خریده باشید، فروخته باشید، ربطی به کسی نداره و ممکنه همه اونا رو از دست داده باشید، ممکنه 10 برابر کسب کرده باشید، کسی تو پیگیر اونا نیست، اصلا قرار نیست، دلیلی نداره. بعد اگر ملکی رو فروختید، وقتی که پولش رو وارد حسابتون میکنید، بانک ممکنه از شما بپرسه آقا منشأ این پول چیه؟ میگه آقا این ملک من داشتم فروختم، تموم شد. قرار هم نیست که پول ملک شما یا به پولی که شما دارید کسی از تو مالیات بگیره. این یه سری اطلاعات غلطی است که البته بعضی از کسانی هم که در حوزه مهاجرت کار میکنند و اطلاعاتشون در سطح اطلاعات عموم مردم هست، به این چیزا دامن میزنند یا گاهی واقعا برای ترسوندن آدمای چیزهایی رو میگن. من یه چیزی رو دیروز یا پریروز در یک مشاوره شنیدم که واقعا متاسف شدم و واقعا حالا ترسیدم از اینکه مردم چه کارهایی رو میکنن. عزیزی میگفتش که در سال 2010 اقدام کرده، زمانی که سرمایه‌گذاری کبک 120 هزار دلاری بوده. خب در سال 2010 اتفاق خاص افتاد چون برنامه های فدرال بسته شده بود و برنامه تجاری فدرال و هجوم زیادی به برنامه کبک آمد و 17500 تا پرونده تا اکتبر وارد سیستم شده بود که ظرفیت سیستم مثلا در حد 4000 تا در ساله، و به خاطر همین در واقع برنامه رو متوقف کردن و بعدن برنامه با شرط جدیدی باز شد. و بعد خب این پرونده ها اون موقع نقل و انتقال بس سوریه هم پیش آمد و سوریه رو بستن و فلان اینها. یه کسی، این دوست عزیز ما، میگفتش که در اون سال من مراجعه کردم، گفتم چرا خبری روی پرونده من نیست. خب طبیعتا روی پرونده سال 2010 تا سال 2012 خبری نبود برای همه. گفت آقا چرا رو پرونده من هیچ خبری نیست؟ بهش گفتن که خب قیمت الان قانون عوض شد، قیمت شده 180 تا. اگر شما بخواید ما میتونیم پرونده شما رو بکنیم 180 هزار دلاری و شما تشریف بیارید و اینها. و ایشون گفته که باشه، و 30 هزار دلار هم بابت چیز دیگه‌ای که خودش هم یادش نبود بابت چی، به هر حال به جای 120 هزار دلار 210 هزار دلار از این طرف گرفته بودن و خب همون پرونده 120 هزار تایی شد. هیچ اتفاقی هم روی پروندهش نیفتاد. اصلا چنین چیزی نیست که شما پرونده را از 120 هزار تا 180 هزار دلاری تغییر بدید، همچین چیزی ممکن نبود. یعنی اون یه پرونده، اینا از نظر سیستم که اینا 120 هزار دلار 180 هزار دلار 220 فلان نیست که، اینا پرونده مهاجرتی است که فایل شده. وقتی یه پرونده فایل شد میرتون برای پروسه رسیدگی، من اینکه به هر دلیل خاصی بیان ببندنش، هیچ پرونده سرمایه‌گذاری رو نبستن که بگیم سیستم مثلا یه سری پرونده ها رو بسته، اصلا اینجوری نیست. و واقعا من تجربه کردم که یه همچین اتفاقی توی یکی از این شرکت های حالا که اسمش رو همه شنیدن بیفته، و واقعا تجربه کردم و جایز تأسف بود واقعا که طرف حالا شکایت کرده که آقا چرا خبری از پرونده من نیست، و بعد بیا همین رو محملی بکنی برای اینکه یک پول اضافه رو ازش بگیری که جای تأسف ده. حالا فرار موضوع مال گذشته است. ایشون تازه وقتی با من صحبت کرد فهمید که چه بلایی سرش اومده. بماند، ما یک میان برنامه داریم، بعد میرسیم سراغ سوالی که خانم سیما کرده. خانم سیما پرسیده که بعد از لندینگ اول در مونترال میشه بلافاصله به ونکوور نقل مکان کرد، یا بهتر است تا زمان دریافت کارت پی آر و سین نامبر و اینها در مونترال بمانیم برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمان درخواست سیتیزنشیپ؟ این همون اطلاعات عمومی غلطی که در مردم وجود داره با توجه که این وستور کبک هستی. پس خانم سیما این وستور کبک هست، الان دغدغش اینه که وقتی میاد کبک چقدر باید بمونه و بعد بره هر جایی که دلش خواست، و نگران سیتیزنشیپه که خب این جزء اطلاعات غلطی است که توی مردم هست که فکر میکنن سیتیزنشیپ به این چیزا ربط داره، ربط نداره. ولی پاسخ مفصلی به خانم سیما خواهیم داد بعد از یک میان برنامه 4 دقیقه‌ای که ما هم نفسی رو تازه کنیم. با شما هستیم تا 4 دقیقه دیگر، تکون نخورید.
As a migrant worker in Canada with an employer specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry. We will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job, and any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب سلام مجدد هم خدمت دوستان عزیز. رسیده بودیم به سوال خانم سیما که الان روی تصویر میبینید سوال ایشون رو نوشتن که خانم سیما در واقع حالا احتمالاً موکل ما هستن، این بستور کبک رو داشت در واقع اقدام کردند، اگر نیستن البته فرقی نمی‌کنه اشکال نداره، و می‌فرمایند که ما برای اولین بار که وارد کانادا میشیم می‌خوایم که در مونترال لند بکنیم که خب کار بسیار درستیه، بعدش هم می‌خوان برن ونکوور. نوشتن که آیا تا زمان دریافت کارت پی آر و سین نامبر در مونترال بمانیم یا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی سیتیزنشیپ بریم بمونیم، یا اینکه یعنی باید بمونیم یا نه. خیر اصلا اینطوری نیست. اولا که سیم نامبر اصلا طول نمیکشه، خیلی راحت میتونید خیلی سریع بگیرید، نیازی نیست تا زمان دریافت کارت پی آر بمونید، چون خودش 45 روز ممکن 2 ماه طول بکشه تا کارت پی آر شما به دستتون برسه، همینقدر که یه هفته هم بمونید به نظر من کافی است. هیچ تأثیری هم روی بحث سیتیزنشیپ به شما ندارد. و حالا دلیل این که ما توصیه میکنیم کسایی که برنامه‌ی کبک رو اقدام کردن حتما لندشون در مونترال باشد، و اینو بارها گفتیم که چرا، به این دلیل باز هم الان تکرار میکنم، به این دلیل که به هر حال هیچ وقت نشود این تنشن شما برای زندگی در کبک رو زیر سوال برد. تا حالا هیچ اقدامی از طرف دولت کانادا در ارتباط نشده، حتی کسایی که مستقیم رفتن خب رفتن. چرا؟ چون وقتی وارد میشوید دیگه پرمن رزیدنت کانادا هستید و حق دارید هر جا که میخواید زندگی بکنید. اما نکته ای که هست اینه که ما سابقه دولت های بد و مریض رو در کانادا داشتیم که نمونهش دولت هارپر بود که از زمانی که اکثریت شدیم بین سال 2011 تا 2015 آتشی نبود که نسوزانند در حوزه مهاجرت، از جمله این که همین پرونده های سرمایه گذاری کبک رو عملا برای 4 سال بایگانی کرده بودن و تا لیبرال ها نیامدن پرونده ها شروع به رسیدگی نشد، و هم نسبت به در واقع هموطنان ایرانی ما و اصلا کلن ایرانی ها و کشورهای مسلمان اینها مشکل داشتند تیم هارپر، هم با خود کبک، و این باعث شده بود که همچه اتفاقی بیفته. خب از جمله کارهایی که دولت هارپر کرد این بود که راه افتاد پیگیر شد ببینه که چه کسانی اقدام برای سیتیزنشیپ کرده اند و شرایط رو نداشته اند، و یکی دو تا دفتر رو هم حمله کردن توی مونترال، چون بیشتر این کارهای خلاف حالا از یک سری کشور خاصه، کشور خاص پولداری که به هر حال این اتفاقات توشون زیاد است. و دلیل شروع ماجرا هم این بود که در لبنان جنگ شد و کانادایی‌های زیادی درخواست کردن که کانادا اوکوییتشون بکنه، برایشون کشتی بفرسته بیان کانادا، و خود این یک داستانی شد که آقا این همه سیتیزن کانادا در لبنان چیکار میکنه، که خب بعد اینا حساس شدن و بعد شروع کردن اینا بررسی کردن، و ظرف 6-7 ماه بعد از اون 1800 تا در واقع سیتیزنشیپ رو ابطال کردن. یعنی کسایی که چرا؟ چون متوجه شدن که بله این افراد به هر حال با ارنجمنت گرفتم درست نبوده، به کی برشون کار اینجا کرده، و به هر حال حالا ما یه همچین چیزی خب در تاریخ کانادا سابقه نداشت که بیان دنبال این که بگردن که سیتیزنشیپ چه کسی رو باطل بکنن، و الان خب این اتفاق میتونه بیفته. اما حالا در ارتباط با داستان کبک هم همین الان هیچ اتفاقی نمیفته، ولی شما از کجا میدونی؟ شاید 10 سال دیگه یک دولت مریضی آمد، چون محافظه‌کاران همچنان در تلاش برای گرفتن قدرت هستند، هرچند که حالا شرایط خوبی الان ندارن، ولی به هر حال اگر یک روزی اینا دوباره تونستن قدرت رو بگیرن و تونستن اکثریت رو بگیرن و تونستن که در واقع در حوزه امیگریشن که حوزه مورد علاقه شونه برای آتش سوزوندن، حالا اگر اومدن و یه دفعه یکی از اینا به ذهنش رسید که آقا کسانی که اینتنشن زندگی در کبک رو داشتن ولی هرگز به کبک نرفته اند، اینا معلومه که اینتنشنشون از اول زیر سوال بوده، پروسه مهاجرتیشون میتونه بره زیر سوال، به طور طبیعی قانون در چارچوب قانون قابل فهمه، میشه همچی کاری رو کرد. به خاطر همین من به همه دوستان عزیز میگم، دوستانی که برای کبک اقدام میکنن حتما دفعه اولشون به مونترال اگه شده یه هفته هم بمونن، دیگه هیچ کس نمیتونه به شما در هیچ حالتی نمیشه اثبات کرد که شما قصدتون زندگی در کبک نبوده. چرا؟ چون شما بالاخره اولش اومدید کبک. این یک احتیاطی است که احتیاط یا 1 به 1000 اگر اتفاق بیفته شما این کار رو حتما بکنید، خوبه. ولی اینکه حالا بخواد 2 ماه 3 ماه بمونید، نه. هرچند که مونترال بسیار شهر خوبیست، دوست داشتنیست و من خیلی دوستش دارم، به ونکوورم ترجیحش میدم، ولی خب به هر حال مجبور نیستید که بمانید. الان دوستان ما در دفتر ونکوور ما حساس میشن به این صحبت من، چون همشون دارن بارها از من خواستن که آقا بیا ونکوور. من که دوستانی که در تورنتو داریم همشون میگن آقا چرا نمیای تورنتو بیستون بذارید، ولی خب بیسم در مونترال فعلا راحتی. حمید میگه که آیا حقیقت داره کسانی که از طریق سرمایه‌گذاری کبک اقامت بگیرن از خدمات اجتماعی مثل بیمه و کد ملی اجازه استفاده ندارن؟ این مزخرفاتو کی میگه؟ واقعا کی میگه؟ و دولت هیچ کمکی به آنها نمیکند. کی همچین حرفی زده؟ خدمات اجتماعی بیمه مگه میشه؟ بیمه مال هر کسی است که در کانادا پرمن رزیدنت میشه، حق داره بیمه استفاده. حتی کسی که پرمن رزیدنت نیستن و کار میکنن حق دارن از سیستم پوشش بیمه کانادا استفاده بکنن. کد ملی سین نمبر، دانشجو هم اینجا سین نمبر میگیره، چه برسه به کسی که به عنوان در واقع مهاجر اومده؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من فکر میکنم که این در واقع شایعات، این حرفا خیلی هم اتفاقی نیست. بعضی از مؤسسات یه سری اطلاعات غلط میدن به افراد در این ارتباط، مثل اینکه حالا از جمله که آقا شما بعد مثلا یه همچین چیزی خیلی عجیب غریبه. یکی کسی به من مراجعه کرده بود و که یک سابقه مشاوری با یکی از این دفاتر میتونم بگم جدید الاحداث داشت که خب البته در ترویج در کانادا هست، خب خیلی شلوغ میکنه با شرکای مافوری و فلان اینها، خیلی تلاش زیادی رو کرد که خلاصه خودش رو برسونه به دیگران. خب دیدم که طرف اطلاعاتی از، یعنی در واقع موکل سری متقاضی سری سوال در مورد سرمایه‌گذاری کبک از ایشون کرده، چون جواب‌هایی که ایشون داده بود معلوم بود که کلیت اون دفتر یه بار نشستن برنامه سرمایه‌گذاری کبک رو اصلا بخونن و بفهمنش، و بفهمن اصلا چی هست ماجرا. و یه سری واقعا اطلاعات غلطی رو در اختیار من خدا قرار داده بودن که خب حالا. محمد رضا میگه من شهریور پارسال رفتم انگشت نگاری، ولی امروز ایمیل اومده که آیلتس شما بند شده است، میشه توضیح بفرمایید؟ خب آیلتس شما بند شده است یعنی اینکه احتمالاً آیلتستون تقلبی بوده دیگه برادر من آقای محمد رضا. اگر آیلتستون تقلبی نبوده خب باید اعتراض کنید، اما اگر که تقلبی بوده، کسی جای شما امتحان داده یا اتفاقی افتاده است، خب طبیعتاً شما نمیتونید و واقعاً و سیستم کانادا هم 5 سال شما رو در واقع از هر گونه اقدامی ممنوع میکند. ملیکا میگه من 22 سالمه، در دانشگاه فوق دیپلم میخونم، 2 ترم مونده تا اتمامش، خواستم ببینم با اومده که دیپلم میشه ویزای موفقی دریافت کرد یا بعد تا لیسانس بخونم بعد اقدام کنم. شما همین فوق دیپلمتون رو تموم کنی میتونی، شانستون برای وقتی با دیپلم اقدام میکنید، شانستون برای گرفتن پذیرش که نه، برای گرفتن ویزا کمتر هست، چون دوره طولانی تری است و ضمن اینکه خب واسه وضعیت زبانتون خیلی خوب باشه. راجع به آزمون دولینگو هم اگه میشه کم اطلاعات بدید که به معتبر آیلتس هست یا نه. خب بعضی مجموعه ها دولینگو رو میپذیرند، خب اونایی که میپذیرن اگه دانشگاه گفته من میپذیرم دیگه اعتبارش فرقی نمیکنه با آیلتس. بله توضیح خاصی نداره، هر جایی که دارید اقدام میکنید اون در واقع نمره زبان رو باید دانشگاه بپذیره، ولی شما 2 ترمت رو تمام کن، فوق دیپلمت رو بگیر، بعد اقدام کن برای هر جا کاری که میخوای بکنی. امین میگه که بعد از نشان دادن قصد زندگی خارج از استان کبک آیا باید استان رو ترک کرد؟ ممکن عنوان مسد اثبات این موضوع رو کمی روشن کنید. خب این سوال خوبی است. سوال برمیگردد به اونهایی که در واقع منظورشون کسانی هست که در کبک زندگی میکنن و در برنامه‌های فدرال در واقع میخوان شرکت بکنن، و همین برنامه فدرال از جمله برنامه استریمای جدید یا نیرو متخصص فدرال یا CEC Canadian Experience Class. خب اگر کسی در کبک هست الان لازم نیست که اثبات بکنه میخواد کبک رو ترک بکنه، نه، همینقدر که شما دارید اقدام میکنید بر برنامه فدرال معنیش این هست که قصدتون زندگی در خارج از کبک هست، این نیازی به اثبات اضافه نداره. اما وقتی با شما مکاتبه میکنن از شما خواهم پرسید که قصدتون چیست، اون وقت شما میتونید توضیح بدید که به این دلیل به این دلیل قصد من واقعا خروج از کبک و میخوام برم. حالا معمولا افسران دیگه بعدش پیگیر این نمیشن که طرف آیا این اتفاق افتاد یا نه افتاد، خیلیشون قانع میشن دلیل بعضی ها نه. اگر شما گفتید که مثلا من قصد دارم بعد از فلان تاریخ برم، منتظر میشن فلان تاریخ برسه بعد با دی مکاتبه میکنن که حال چی شد، و شما بعد این اطمینان رو به افسر ایجاد در اون سیستم ایجاد بکنید که این اتفاق میافتد، این قصد شما قصدتون واقعا اینه. حالا اینکه چجوری باید این قصد رو ثابت کرد، آیا باید رفت یا نرفت، کیس به کیس قابل بررسی است و من توصیه میکنم کسانی که در کبک هستن وقتی برای فدرال اقدام میکنن حتما وکیل بگیرن، بدون وکیل اصلا این کارو نکنید و حتما یک نماینده داشته باشید که امپرسم که در خدمت شما هست. مریم میگه که با همسرم که سیتیزن شده و اسپانسر من هست برای دریافت پی آر در ایران زندگی میکنیم. خب اسپانسر شده دیگه، اوکی. برای اثبات زندگی با ایشان در ایران برای تمدید پی آر چه مدارکی میتونم ارائه کنم؟ آیا ممکن است درخواست تمدید رد شود؟ خب یک، اولا به شرطی شما میتونید درخواست تمدید کارت پی آر بدید که قصدتون زندگی تو کانادا باشه، نه اینکه بشینید ایران بگید ما هستیم الان ایران ولی لطفاً کارت پی آر رو تمدید کنید، همچه اتفاقی نمیافته. شما باید در خاک کانادا حضور داشته باشید و مشخص باشد شما قصدتون زندگی در کانادا هست که کارتتون رو تمدید بکنن. اگر کارتتون الان بی‌اعتبار است خب باید برید ترافل داکیومنت بگیرید و اینها. حالا اینکه چه مدارکی کمک میکنه به اینکه نشان بدهد که شما با هم داشتی زندگی میکردید، خب هر مدرکی میتونه داله بر این باشد، هر مدرکی که آدرس روش هست، قرارداد اجاره، خرید خونه‌ای که مشترک هست بینتون، هر مدرکی که نشان از این داشته باشد که شما پیش هم زندگی میکنید، این میتونه در واقع قابل ارائه باشه. عکسایی که دارید، عکس خانوادگی که دارید، حالا در حد محدود یا با همین برانور رفتید، بلیت دارید، هتل دارید، چه میدونم هر جا هر چیزی که نشان از این باشد میتونه کمک بکنه. اینجوری نیست که یک لیست مشخص دقیقی داشته باشه که آقا این نبود قبول نمیکنیم، نه، چیزی به طور طبیعی وقت دو نفر با هم زندگی میکنن یک سری چیزهایی هست که مشخص است بینشون، یک سری مدارکی هست که همیشه آدرس روشه و و و بله. خب نسترن میگه که موکل شما هستیم در برنامه استارتاپ، فایل نمبر هم گرفتیم. اگر قبل از اتمام روند کار فرزند دبیرستانیم رو به کانادا پیش برادرم که اقامت دائم دارد بفرستد، مشکلی در پرونده مهاجرتی ما ایجاد می‌کند؟ خیر، به هیچ وجه هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکلی نیست. ولی عجله هم نکنید. بچه رو آلاخون بالاخون بکنید که حالا از شما جدا بیفته و اینها رو بذارید. تحصیلش رو تا زمانی که در ایران هستید همون ایران تمام بکنید. چه اشکالی هست؟ مجتبی میگه در سرمایه گذاری کبک سی اس کیو دارم و منتظر پی آر هستم. میشناسمتون آقای مجتبی، شما میتونید برای یکی از فرزندانم ویزای تحصیلی بگیرید برای ترم سپتامبر. تونستن که خب میتونیم واسه مراجعه بکنید، در خدمت شما هستیم. به education@campus.com ایمیل بزنید یا به info@campus.com ایمیل بزنید و ببینیم که فرزند شما در چه شرایطی است، در چه وضعیتی است و بله چرا که نه، هیچ مشکلی نیست. مجده میگه برای گرفتن نامه سابقه کار در برای سیستم اکسپرس انتری اگر در آموزشگاه یک ترم تدریس زبان داشته باشیم ولی 3 سال سابقه کار در نامه برایم ذکر کنم، ممکن است چه مشکلی در آینده برای کانادا ایجاد شود؟ یعنی شما میخواهید در واقع اطلاعات خلاف واقع بدهید. وقتی شما اطلاعات خلاف واقع میدهید بالاخره ممکنه که اگر معلوم بشود که شما چنین کاری کرده اید که خب شما رو در واقع متهم میکنن به میس رپرزنتیشن و تبعات دارد اگر متوجه نشن که خب نشدن. ولی این چه سوالی است آخه، چه مشکلی در آینده اگر متوجه بشوند شما پروسه اقامتیتون که باطل میشود، هیچی، تا 5 سال هم حق هیچ اقدامی رو ندارید. ساده، حتی اگر سیتیزن هم شده باشید اگر متوجه بشوند اتفاق میتونه بیفته. شادی میگه که آیا یک شخص متأهل میتونه به تنهایی از روش پی آر TR تو PR یعنی چی؟ TR تو PR یعنی چی؟ من نفهم. برای اقامت درخواست بده، بعدن که پیار شد همسرش از طریق سی سی درخواست اقامت بده. این تی آر تو پی آر یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. دوستان بچه های دفتر اگه کسی چین چیز رو میفهمه به منم بگه. تی آر تو پی آر به دلیلی که پرونده مدیکال همسر مشکلی که ممکنه باعث بشه پرونده رد بشه، درسته هر شخص جدا اقدام کنه بهتر نیست. حالا این تی آر تو پی آر رو شویل کنیم. خب یعنی یک شخص متأهل به تنهایی بتون درخواست اقامت بده، روششو ولش کن، روش خواسته ایشون تی آر تو پی آر، و بعدن که پی آر شد همسرش از طریق سی ای سی درخواست اقامت بده. همسران نمیتونن همینجوری هر کسی برای خودش هر کار خاص بکنه. وقتی شما شخص متأهلی هستید، مهاجرت خانوادگی است و ممبر اف فامیلی با شما همراه میشود. اگر به دلیلی شما متأهل هستید و بعد میخواهید همراه نبرید همسرتون رو، بعد نان اکامپنینگ اعلامش بکنید که بعداً اون وقت هیچ وقت شما نمیتونید، اگر در یه شرایطی ممکنه حتی هیچ وقت نتونید اسپانسرش بکنید. اما اون همسر خودش میتونه دوباره از طریق دیگری درخواست اقامت بدهد، اشکالی پیش نمیاد. نوشتن که حالا پرونده مدیکال همسر مشکلی که واسه پرونده مدیکال باعث رد شدن پرونده نمیشود. یعنی ببینید بعضی از دوستان خیلی جالبه سوالشون یا داستانشون اینطوریه که مثل کسی میمونن که رفته پیش پزشک و به پزشک میگه که من فلان بیماری رو دارم، فلان دارو رو برای من بنویسه، چون که میتونه برای من چیز داشته باشه، مثلا ساید افکت داشته باشه و تأثیر یا مسائل دیگه داشته باشه، اون دارو رو لطفاً بنویس. یعنی در نمیده میگه آقا منو معاینه کن ببین چمه و چه داروی باید بخورم و چه داستانی دارم. الان ایشون خودش یه سری اطلاعات غلط داره، میگم غلطه، که فکر میکنه اگه همسرش مشکل پزشکی داره حتما پروندهش رد میشه. کی اینو گفته؟ اگه شما پرونده همسرتون مشکل پزشکی داشته باشه پرونده شما حل رد میشه. حالا برای این اساس که اینجوری فکر کرده، حالا داره دوباره سولوشن میگرده که آقا من تنهایی اقدام بکنم، بعد همسرم بیا تنهایی اقدام بکنه، بعد فلان شه. همچی چیزی نیست. شما اول باید تماس بگیری آقا همسر من یه همچی مشکلی رو داره، که من به شما بگم آقا یه همچی مشکل از اینجای نگرانی دارد یا خیر برای رد شدن پزشک مدیکالش. بعد اون وقت شما بیه دنبال سلوشن هایی باشه که سلوشنتون رو با من چک کنید. نه همچی چیزی نیست و لزوماً هم افراد به دلیل مشکلات پزشکی پروندهشون رد نمیشه، مگر اینکه حالا مسائل پزشکی حاد باشه، مثل بیماری ایدز، هپاتیت فلان. اگر کسی مشکلات پزشکی دارد که هزینه پزشکیش بالاست، اون قابل حله. اگر وکیل خوب و با سواد داشته باشید، هیچ وقت پرونده شما به دلیل پزشکی رد نمیشه، هیچ وقت، مگر اینکه ایدز و هپاتیت داشته باشید. اینو به طور کلی خدمت شما بگم. و بنابراین وقتی شما اول بیایید به من ایمیل بزنید، بگید که مشکل همسر اینه، من حالا سولوشن میخوام، من سولوشن من به شما بدم. نه اینکه خودتون برای خودتون روش مهاجرتی تعریف کنید خانم شادی و بعدم بیاید مسئله اینجوری بگید. اینطوری نیست. و در مورد خانواده حتما اقدام. آها بله، تی آر تو پی آر منظورش روش جدید فدرال رو دارم میگن، همین استریم های جدید رو دارم میگن. بله برای فرق نمیکنه کدوم روش اقامتی منظورتون هست. سیما میگه که جهت تشکیل پرونده در این متخصص فدرال اکسپرس انتی ترجمه چه مدارکی لازم است؟ هم مدارک حتما میبایست نزد یک مترجم ترجمه شد. بله مدارکتون باید ترجمه به رسمی بشه. حالا نه اینکه مهر داشته باشد یا نداشته باشد خیلی اصراری نیست، مهر دادگستری وزارت خارجه خیلی مهم نیست، ولی بله مدارک شما، مدارک تحصیلیتون، مدارک کاریتون، هر چی باید ترجمه بشه، ترجمه مترجم باید ترجمه بکنه. و خب ولی روی مهرها حساسیت نشون نمیده سیستم کانادا اخیراً، مدت هاست دارد. شادیپور میگه با سلام، آیا یک شخص متأهل میتونه به تنهایی درخواست اقامت بده؟ میتونه، ولی چرا؟ بعدن که اقامتگر به همسرش به تنهایی درخواست اقامت بده، خب این همون سوال آقای قبل خانم شادی بود، بدانی که همسر در مدیکالش مشکل داره که باید سپاس امتش برنده نشده بیتنید جدا جدا اقدام کنن. این شادی و شادیپور فکر کنم یکیه. چرا دوتا سوال رو با دوتا یک سوال رو با دو اسم میکنید و با خیلی مشابه جوابتون دادم؟ بله شخص متأهل وقتی میخواد اقدام بکنه باید با همسرش اقدام بکنه. اگر قرار باشه همسرش رو همراه نبرد یک سری تبعات و گرفتاری ها دارد که پروندهشون هم پیچیده میکنه و اصلا اینجوری نیست و اون دلیلم که شما فرمودید دلیل خوبی نیست. فاطیما میگه که با توجه به اینکه رشته من مترجمی زبان خارجی بوده ولی شغلم تدریس در آموزشگاه زبان بوده، کدام نه که شغل مرتبط با تدریس در آموزشگاه باشد؟ خب ما که ناک رو باید پیدا بکنید، من الان ناکاری که حفظ نیستم که، ولی برای شما مدرس بوده اید نه مترجم. ناک شماره 5125 مربوط مترجم است، ولی معلم زبان رو که سرچ میکنم فقط عنوان معلم مدرسه مربی مهد کودک دیده میشود. خیر هست، ناک مخصوص در واقع لنگویج اینستراکتور و اینها هست، میدونم که هست، خوب نگاه نکردید و شما کارتون ترجمه نبوده. ناک شغلی مربوط به شغل است، نه نسبت نه مرتبط با رشته تحصیلیشون. و آخرین سوالمون مال خانم مونس هست که نوشته اگر با سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا شویم و بعد بخوایم در دانشگاه تحصیل کنیم، آیا دوباره مقایسه ارزیابی مدرک تحصیلی رو انجام دهیم؟ ارزیابی مدرک تحصیلی که توی سیستم اکسپرس انتری انجام میشه فقط مال خود اداره مهاجرت است، به هیچ درد دیگه ای عملا نمیخوره. دانشگاه ها خودشون یه اوالویشنی رو دارن، ولی لزوما هم ارجابی به این شکل اتفاق نمیفته. یعنی خود دانشگاه میاد همیشه کمیته هایی رو دارن که اون کمیته ها بررسیشون میکنه. در صورت عدم حضورمون در ایران کسی میتونه به جای ما مدرک رو از دانشگاه به وست بفرسته؟ بله بله، چرا نمیتونه؟ یا حضور خود شخص الزامی است؟ نه، معمولا امکان پذیر هست و بعضی دانشگاه ها همکاری خوبی دارن، بعضیا نه، ولی بله نیازی نیست خودتون در ایران باشید، به خصوص اگر از خدمات ما بخواید استفاده بکنید، از خدمات کمپارس بخواید استفاده بکنید، که خب در این زمینه خیلی میتونیم کمکتون بکنیم. خب سوالات ما تموم شد، یعنی در واقع سوالاتی رو که قبل از اینکه ببندن تموم شد، چون از یه زمانی به بعد با توجه به اینکه زمان ما محدود است تعداد سوالات میتونه خیلی زیاد باشه، رو اپلیکیشن سوالات رو میبندن. عرض کردم کسایی که سوالشون فرصت طرح پیدا نکرده میتونن از طریق ایمیل info@campus.com برای ما سوالشون رو بفرستن. و اما چند نکته. اولین نکته این که خب الان شرایط چگونه است؟ شرایط این گونه است که به دلیل بحث کرونا در پروسسینگ پرونده ها برای آمدن کسایی که در واقع مدیکالشون رو داده اند منتظر ویزا هستن، من شاید اینجوری با توجه به اینکه یه دی ویزا گرفته اند و بهشون گفتن تشریف نیارید، بسیار منطقی است که کسایی هم که مدیکال گرفته اند رو ویزاهاشون رو صادر نکنن. عزیزان لطف کنن انقدر فشار نیارند، در سیستم در اختیار ما نیست. در واقع من وزیر مهاجرت نیستم که اراده کنم برای شما ویزا صادر بشه یا نه. یه وقت است که در یک پرونده خاص یک مشکل وجود دارد، یه بحثی است که خب کمتر اتفاق میفته، اما وقتی به طور عموم افرادی که مدیکال دارند الان بجز استارتاپ که الان ویزا دریافت میکنیم و من نمیدونم چه تفاوتی بین استارتاپ و بقیه هست، برنامه‌های دیگه اصلا ویزا دریافت نمی‌کنیم. ویزاهای موقت رو نمیگم، اما باز بعضی از دوستان رو اینستاگرامشون نزنن آقا ما ویزای کار گرفتیم. نه، ما ویزای کار و تحصیل و اینها رو خیلی در نظر نمیگیریم، خیلی هم روی روش مانور نمی‌کنیم. منظورم ویزای اقامت دائم است. ویزاهای اقامت دائم برای کسانی که خارج از کانادا هستن جز در مورد پرونده‌های اسپانسرشیپ الان فقط توی استارتاپ ما دیدیم که داره صادر می شود. یک مورد هم داشتیم، در یکی دو مورد در سرمایه گذاری کبک داشتیم که اینها یک بار در واقع براشون صادر شده بود، اداره مهاجرت یادش رفته بود بر ما بفرسته. در واقع در سال 2020 برای اینا پاس ریکوست صادر شده بود، هیچ ایمیلی برای ما نیامده بود و بعدن که مکاتبه کردیم پیگیر شدیم که جزء پیگیری های روتینی که میکنیم، البته معلوم شد اداره مهاجرت ایمیل زد عذرخواهی کرد که این ایمیل برای شما ارسال نشده است. این ایمیل ارسال شد که شد پاست ریکوست و در واقع این استثنای 2021 که ما در برابر پرونده سرمایه‌گذاری کبک بوده که این اصلا ربطی به 2021 ندارد. در واقع در 2020 ایشون پاست ریکوست شده بوده، یک یا دو تا پرونده بود یادم نیست، ولی به هر حال اتفاق افتاده. ولی نکته ای که هست اینه که دوستان عزیز توجه بکنن، کسایی که مدیکال دارید فشار نیارید که آقا چرا ویزا نمیاد. ویزا قرار نیست بیاد تا زمانی که عادی بشه بعد شرایط. حالا اینکه در استارتاپ ویزا ها میآید نمیدونم فلسفه پوشش چیه، داستانش چیه، هرچند که خب پاس ریکوست میاد نه ویزا، چون به هر حال وقتی پاس ریکوست میشه افراد میتونن درخواست در واقع پاسشون رو تازه بفرستن که ویزا بگیرن، که خب حالا وقتی هم ویزا بیاد باید ببینیم که بهشون میگن باشون اون نامه رو بهشون میدن که آقا فعلا صبر کنید اینکه ویزاشون میتونن بگیرن بیان. به هر حال پاس ریکوست هایی که آمده است ویزاهاش ارسال شده که حالا منتظرین ببینیم برخورد. بعضی وقتا هم پاس ریکوست آمده است و پاسپورت هم در فرستادیم مثلا در آنکارا، ولی اونجا معطل کردن تا ویزاشو بزنن، مثل قبل نیست که بعد میرفت سه روز بعد ویزاش میومد. بنابراین شرایط اینطوری است، بنابراین خیلی لطفاً فشار نیارید، همه هم در شرایط یکسانن، یکی میگه من بچه‌م داره سرباز میشه، یکی میگه من بچه‌م میخوام دبیرستانشو در کانادا باشه، یکی میگه من میخوام اول سپتامبر بچه‌م اینجا باشه. بچه شما هر زمان که بیاد مدارس آماده پذیرشش هستن، اصلا ایشون نگرانی وجود نداره از این بابت، اینکه فکر کنید حتما باید اول سپتامبر بچه اینجا باشه وگرنه درس عقب میفته، اصلا اینجوری نیست. بچه‌هایی که به عنوان مهاجر وارد کانادا میشن سیستم تعریف شده ای دارد، حالا در کبک سیستم اکوی داریم، در استانهای دیگه هم سیستمای دیگه هست که این بچه‌ها میارن ادابتشون میکنن، در واقع آماده‌شون میکنن، بعد وارد کلاس‌های عادی میشن و خب بنابراین جای هیچ نگرانی از این بابت ها نیست. و ضمن اینکه من اعتقاد دارم که یعنی پیش بینی میکنم که بعد از جولای اوضاع عادی بشه و ما نیمه دوم سال رو شاهد ورود بسیاری از مهاجرین عزیزی که موکلین عزیز ما هستن خواهیم بود. ویزای موقت صادر میشود بله، و حالا یک نوشته بود که آقا این چه وضعی است، چرا ویزای فلان میدهند به ما نمیدهند به ما میآیند، اینا دیگه بحث سیاست هایی است که یک دولت داره تعریف میکنه که همه لزوماً افراد نمیشه همه چیز رو نمیشه توی سیستم اونطوری که ما میخوایم تعریف بشه و اونطوری که فکر میکنیم منطقی است عمل بشه، نه، ممکن از منطق دیگه ای بخ در واقع پیروی میکند که حالا اون منطق برای ما خیلی روشن نیست. در مورد ویزای کار البته خب میشه فهمید بیزنس در کانادا به دلیل کرونا پایین بوده، الان خیلی از این ویزای کاری که صادر میشه کمک میکنه به رونق بیزنس، کمک میکنه به برگردوندن شرایط، بعضی از اینا در واقع کارگران اسنشال حساب میشن و و و و که خب حالا اون هم حکمت خودش رو داره، ولی ممکنه که این حکمت در مورد همه چیز در واقع تسری نداشته باشه، برای سیستم هم پرفکت نیست. بعضی هم تصورشون هست که کانادا یک سیستم پرفکت داره که اصلا اینطوری نیست، نه، این مشکلاتی همیشه هست، به خاطر به خصوص وقتی که یه چیز جدیدی پیش میاد و یک اتفاق میفتد که کلیت سیستم رو برای مدت تعطیل میکنه یا به هم میزه و اینها. ولی خب شرایط همچنان اینطوری است و انشالله که برطرف بشه. یکی هم از دوستان تماس گرفته بود که آقا یکی از عزیزان همکار ما خیلی تاکید دارد که آقا مشاور مهاجرت نگیرید و حتما به من که وکیل هستم مراجعه بکنید، عضو کانون وکلای آنتاریو هستم مراجعه بکنید، اینها مشاورین فلانن و بهمانن و یه اشاره کرده بود که بعضیشون سواد ندارن و یه اشاره کرده بود که به این که بله وقتی شما به وکیل مراجعه میکنید میتونه پرونده شما رو به دادگاه فدرال ببرد، مشاور نمیتواند، از این داستان ها. خب حالا من یه کلیتی رو قبلا یه اشاره کردم به این ماجرا، برای چون این دوست عزیزم اصرار داره که این رو به همه بگه، من مجبورم که این رو اشاره بکنم. بحث کسانی که مجازن در حوزه مشاور در حوزه مهاجرت افراد رو نمایندگی بکنند سه دسته هستند: مشاورین مهاجرتی که عضو ICCRC هستند، وکلایی که عضو کانونهای وکلای کانادایی هستند و کسانی که عضو کانون سردفتران کبک هستند. خب این سه دسته میتونه این کار رو بکنه. میزان سواد افراد به این نیست که در کدوم یک از این کاتگوری ها قرار دارن. وکلایی هستند که در مورد ایمیگریشن یک کلمه هم نمیدانند. مشاورین مهاجرتی هستند که به اندازه 100 تا وکیل با سابقه میدانند. و حالا در مورد سردفتران کبک هم یادشون واقعا اصلا حتی نمیدونن که میتونن مهاجر در واقع مهاجرین رو در واقع نمایندگی بکنن، بعضیشون حتی اینو خبر ندارن به خاطر اینکه درگیر کسانی که فکرم نکنید کسی که عضو کانون وکلا شده است مثلا 10 برابر بیشتر درس خونده در حوزه مهاجرت. حوزه مهاجرت چیز بحث مهاجرت یا در واقع مطالب مردم مهاجرت چیزایی نیست که در دانشکده حقوق خیلی راجبش حرف زده بشه یا در دوره گرفتن پروانه وکالت خیلی راجبش صحبت بشه. نه، متریال و تئوری بحث مهاجرت خیلی پیچیده نیست. هست، قانون هست، کیس لا هست، همینو هست. بله، کسی که ذهنش ترین حقوقی دارد متفاوته. یعنی یه مشاوری که فرض بکنیم بکگراند یا پیشینه تحصیلیش مثلا رشته مهندسی هست، بعد رفته حالا دورهای مهاجرت رو گذرونده، با یه کسی که وکیل بوده سالها در ایران و کانادا حقوق خونده، خب طبیعتا فرق میکنه برداشتش و در واقع اون کاری که میتونه در حوزه مهاجرت بکنه قطعا متفاوته، استدلالش متفاوته، درکش متفاوته. اما اینکه فکر کنیم یک کسی که اگر رفته است عضو کانون وکلا شده، شده علامه 10 در برابر مشاوری که سالها تجربه دارد نمیداند، خب این بسیار زشته. در حوزه مهاجرت حرف اول رو تجربه میزنه. چرا؟ چون با یک سیستمی ما مواجهیم که هم پیشینه شده، اونستن خیلی مهمه، رفتار اداره مهاجرت استیج مختلف خیلی مهمه، برنامه ها رو جا افتادن برنامه ها در اذهان خیلی مهمه. برای حال شما برید امروز عضو کانون وکلای فلان بشوید، اونتاریو بشوید یا کبک بشوید، معنیش این نیست که الان از یه آدمی که 10 سال، 15 سال، 20 سال، از وقت 30 سال سابقه به عنوان مشاور مهاجرت کار کرده ولی رپرزنت کرده مردم رو، یعنی در واقع یک جور وکالت تخصصی کرده توی این کارا، بگید که آقا من الان دیگه بیشتر از اون میفهمم. خب این واقعا بی‌انصافی است. به نظر من خاک پاشیدن به چشم دیگران است که خیلی دوست داره، اون دوست عزیزم خیلی علاقه داره به این کار. نه، اینطوری نیست. حالا یک اشاره‌ای هم ایشون کرده بود که حالا من سوابق بین‌المللی دارم، کشور عربی دارم، فلان دارم. بله، اصلا اینا شما همه سوابق رو هم دارید. منظور ما از بی تجربگی بحث تجربه در حوزه مهاجرت به کانادا است و خصوص مهاجرت به کانادا. یه اشاره هم کرده بود که اون زمانی که ما داشتیم درس می‌خواندیم بقیه داشتن فلان می‌کردن، انگار مثلا بقیه هیچ درس نخونده‌اند. حالا اگر منظور بنده باشن که خب بنده سال‌ها در ایران درس خوندم، فوق لیسانس گرفتم، عضو کانون وکلای تهران هستم 20 و چند سال، از اون طرف هم بر در کانادا هم آمدم، بیش از 10 سال در درس خوندم، در دانشکده بودم، بعدم حالا اومدم همزمان با دانشکده اومدم فلان، هیچ وقت فرصت نشده که برم عضو کانون وکلا بشم که بعد با چند تا امتحان میتونم کارو بکنم حالا شاید، و حالا نمیخوام راجبش حرف بزنم و خیلی راحت، خیلی راحت امکان این رو من دارم که بخوام وارد مثلا کانون وکلا اونتاریو بشم یا هر چیز دیگه. فرصتش نبوده که این اتفاق بیفته، ولی اگر بخوام هر لحظه که بخوام میتونه این اتفاق بیفته. بنابراین خیلی دوستان حالا دور بر ندارن، چون ما سعیمون این نیست که، این تلاش ما هیچ وقت نبوده که دیگران رو منکوب بکنیم یا دیگران رو زیر سوال ببریم یا کاری بکنیم که حالا دیگران برشون چیز باشه. بحث دادگاه فدرال هم که مطرح میکنم، من باز قبلا هم مطرح کردم، اولا که پرونده مهاجرتی شما لزوما قرار نیست دادگاه فدرال بره، اگه کار درست انجام بشه دادگاه فدرال هم قرار نیست بره. به فرض اینکه در حق شما بی انصافی شد، به حق تصمیم غلطی از اداره مهاجرت صادر شد که خب گاهی اوقات پیش میاد، هر پرونده لزوما دادگاه فدرال رفتنش بهترین آپشن نیست. چرا؟ چون شما باید ببینید خب چرا رد شده است، آیا من زمینه برای دفاع دارم یا ندارم. خب چون درصد پرونده هایی که از اداره مهاجرت به دادگاه فدرال رفته است، درصد قبولیشون خیلی بالا نیست. شما در مقابل دولت قرار میگیرید، در دادگاه فدرال اینجوری نیست که همیشه بتونید نتیجه بگیرید، و اگر شما کیس لا رو بخونید میبینید که هر 10 تا یکی شاید تونسته نتیجه بگیره. خب حالا پس اگر زمینه ای باشه برای دفاع، خیلی خوب، دادگاه فدرال هم شما قرار بید 2 سال هم باید بجنگید در دادگاه فدرال. اما اگه قرار باشه که پرونده به دادگاه فدرال بره، آیا بعد یه وکیلی که تازه وکیل شده یا 1 سال وکیل شده یا 2 سال وکیل شده این کار رو بکنه، یا وکلایی که 30 سال کارشون دادگاه فدرال هست، که همونطور که در مجموعه ما وکلایی هستن بالای 30 سال سابقه که زمانهایی که ملازم بوده دادگاه فدرال برویم، اونم نه برای در واقع بحث محتوای پرونده ها، ما به ندرت رفتیم دادگاه، هم دادگاه فدرال رفتیم، هم سوپریم کورت کبک رفتیم و پرونده موفق داشتیم. بله، همین وکلای همکار ما که در واقع بخشی از کادر ما هستن، این کار رو انجام میدن و با خیلی هم با در واقع توان بالا. این که میگم پرونده کمتر پرونده محتوایی رفته، به خاطر اینکه عموم در واقع بیش از شاید 400-500 تا کیسی که ما داشتیم در دادگاه فدرال برای مندیمس بوده، یعنی اجبار وزیر به تصمیم گیری، اجبار مقام اداری به تصمیم گیری، که خب جزئی که از مثل اون چیزی که در ایران بحث مراجعه به دیوان عدالت اداری یکی از مواردی است که به دیوان عدالت اداری میشه مراجعه کرد، تصمیم رو فرض کنید پرونده رو زیادی تاخیر بدن، حالا برای مندیمس میشه برد توی اداره در واقع دادگاه فدرال. خب حالا این من واقعا نمیخواستم اینها رو انقدر مصرح بگم، برابر این دوستان عزیزی که بحث مشاور و وکیل رو خیلی جدی گرفتید، نه بعد ببینید که اون آدمی که دارید باش کار میکنید کی هست، چقدر تجربه داره، چقدر میدونه. بک‌گراندش هم حالا میتونه مهم باشه، ولی به صرف اینکه آب فلان است باید با وکیل قرارداد ببندید، اگر با مشاور ببندید فلان میشود. من ده مشاور مهاجرتم، افتخار میکنم به اینکه مشاور مهاجرتم و سالهاست که دارم کار میکنم، عضو کانون وکلای تهرانم هستم، سابقه حقوقی، مایند حقوقی، استدلال حقوقی رو هم بلدم و با افتخارم میتونم بگم که چند روز پیش داشتیم نگاه میکردیم، ما بیش از 5000 خانواده رو تا الان براش اقامت دائم گرفتیم. حالا ویزاهای اقامت موقت و ویزای کار و تحصیل فلان اصلا نمیدونم، ولی تعداد پرونده، تعداد خانواده هایی که از طریق کمپارس به کانادا آمدن بالای 5000 خانواده است. حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو. بعضی از دوستانم خودشون رو زیادی حالا بزرگ میبینن. چرا؟ چون بزرگ شدن، بس ارگانیک باشه. کمپارس همه میشناسن، من همه میشناسن. چرا؟ چون هر کسی دو تا آدم تو فامیلش دیده که با کمپارس اقدام کرد. ما به زور ماهواره و نمیدونم منم که مردم نشناختنمون که. بنابراین این خیلی نکته مهمی است که آدم تازه آمده اید با هم آرام آرام خاک نپاشیم به چشم هم دیگه و آرام آرام هر کسی کار خودش رو بکنه، هر کسی خودش رو اثبات بکنه، با هم دیگه کاری نداشته باشیم خیلی بهتره. بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. برنامه بعدی ما جمعه آینده فکر می‌کنم میشه 31 اردیبهشت ماه، جمعه شب ساعت 8 شب، احتمالاً من 9 شب اعلام کردم، ببخشید 8 شب به وقت تهران، ما جمعه ها در خدمت شما هستیم. تا روز دیگر خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.